بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه دوم ولایت فقیه 7/6/1401
نهم، که خب ما چون که سه تا جمله، سه تا استدلال بر ولایت فقیه توش هست، مستقل از هم دیگه است، ما میگیم نهم تا یازدهم، نهم و دهم و یازدهم. سندش رو خوندیم، روایت علل و شرایع جلد 1 صفحه 251 حدیث نهم. حدثنی صدوق فرمود حدثنی عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس یا عبدوس نیشابوری العطار قال حدثنی ابوالحسن علی ابن محمد ابن قتیبه نیشابوری قال ابو محمد الفضل ابن شازان نیشابوری. سند را گفتیم ابو محمد فضل ابن شازان نیشابوری، وثاقتش معلومه و هیچ حرفی توش نیست. اون دو نفر دیگه، یعنی علی ابن محمد ابن قتیبه و عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس، این دو تا توشون یه مقدار حرف است درباره علی ابن محمد ابن قتیبه صحبت کرد. حالا امروز عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس یا عبدوس، هم عبدوس نقل شده، آقای حسن زاده امولی رحمت الله علیه فرمان عبدوس و قیل بذم تو یک کتاب دارم به نام از بطل مقال فی ضبط اسماء الرجال، وقت اسمای مشکل را صحیحش هم می نویسن و گاهی ریشش هم میگن که مثلا ریشش یه شهریه یا یه حرفه‌ایه یا یه چیز داره میگن. وقت تو عبدوس میگن عبدوسه و قیل عبدوس، تو نور ارابوش عبدوس. آره تو نماز داره
علی
نجاشی گفت، نجاشی میگه اعتمد علیه ابو عمرو الکشی.
بعد شما دیدید برای اینکه مثلا ایشون رو توصیف بکنید،
بله،
از 6 7 تا راه پیش اومد که تقریبا 5 6 تاش فقط حرف شهرستانی و مجلسی و نمیدونم علامه و مداوی اینا،
بله،
اینا به چیز غیر از سه تا عبارت اولیه که دسترسی نداشتن و چیزی هم نگفتن که مثلا ما داریم مثلا یه قلبی پیشم بوده یا از یه جای خاصی دارن چه می‌کنن، نه فقط اون فاضل رو اعتمادن نجاشی رو گرفتن باشه روزی در اون چه می‌کنن. می‌خوام بگم اینا رو نمی‌شه بدونید بیارید اضافه بکنید تقویتش بکنید. چرا؟ چون هر نه از ما هم هست دیگه، این چیز اضافه نیست. یه موقع هست مثلا میگم اختلافی بود، مرکزی هم در موردش خیلی زیاد بود، حالا مثلا علامه مجلسی اومده بود یه عدله آورده بود یه طرف رو ترجیح داده بود، خب میگفتیم ایشون توقع داره، داره اجتهاد میکنه ببینید چیکار کرده، ولی کلا اعتمادشون تو این شخص خاص دارن میگم کلا به فاضلون اعتماد. خب این دو تا رو بذارید جلو خود ما، خب ما خودمون تشخیص میدیم یا میفهمیم که آقا این به درد بساقت میخوره یا نمیخوره. از اینا میخوام بگم اینجوری نیست که آقا شما دیروز اومدید حرفش را چیز شما بودید که آقا این آدم قربانی بسته بود مثلا کلا دو ست همون دو ست عبارت حالا باید ببینید خودمون دو ست عبارت باش ازش بساقت در نمیارد. بعد خیلی هم تاکیدم فاضلون بود، این فاضلون هم عبارت هایی که حالا آدم میبینه این ابن قتیبه کلا تو کتب عربه یه دونه روایت بیشتر نداره تو کتب عربه. حالا جای دیگه چرا مثلا 150 تا 150 تا که با سندهای خیلی از روایتش هم تجاریه درازون دیدیم تو کتابی دیگه حدیثی مون داریم، ولی تو کتب عربه واقعا یه روایت ازشون بیشتر نشده. ابن عبدوس هم تقریبا
حالا ابن قتیبه رو بگون ابن ابی سنان
میگم فعلا یه دونه بعد ازش میشن نمش کنم دمش مثلا شاید دوستون میگه که این از اسفال ابن فضل آدم فاض ابن شازان آدم فاضل میگن که حالا به نظرم مثلا میگم فلانی دست های فلانی میگه چه طلبی میگم آدم فاضل حالا این فاضل میشه همچین از توصیلی که مثلا شما تو ابن ابی عمر رو فلان دارن که مثلا لحظه سره براشون به کار رفته یا اون کسایی دیگه
این هم
افراده
رو
از
من
دیگه
ها
شما ببینید مانو بدید و خیلی این رو باید سنش رو درست
کنید. بله ببینید
صرفا
نقل میکنیم
همون
مندوب شاید در بیاد خودتون دو قسمت کنید. یه وقت یکی زمی دارد و این آرام هم دلیل توصیقش حساب کنیم، یا خیلی که اصلا ساکتن در باره بلکه مدر داره تو کتب قدما.
این که همین ترشید که این مندوب میشه شما زورتون این میکنی بکنیم موثرش بکنید رو باید
خب حالا
این توصیل خواهی از میشه.
آره وقت روح صحبت های دیروز ما این بود که گفتیم آها اعتمد علیهم کشی جزء الفاظ توصیقه پیش ما کار نرم به پیش دیگر و معیدش این که 6-7 نفر از علما همین تو حساب کردن، یعنی شیخ ثانی هم اعتمادی که شیره توصیف حساب میکنه علام مجلسه ها کذا علام هلی ها کذا.
اعتماد تو چی؟ اعتماد تو این که یه دونه
روایت
کتب
عربی میشه
ازش نه اعتماد
کشی خیلی روایت ازو نقل میکنه اعتماد علی روایت
فقهی تو نیست که بیشتر روایت های اجازی و اونجور چیزا باید
حرفش هم میپذیره کشی بینید اعتماد علی تو من اون خوبی میفرمان که اعتماد علی کشی از ضعف هم نقل میکنه. خب جوابش نیست که باز نقل با اعتماد فرق داره. این مورد اعتمادی کشیه، یعنی بسیار از او نقل میکنه، یعنی مثل من شیخه خودش به او اعتماد کرده
که.
رجالی که بوده
رجالی. خب مثلا میگم
اتفاقا چون رجالی بوده اعتمادش
مثلا کتابش نقل تاریخ مثلا به فلانی اعتماد
اگه ها اگه تبری
نقل تاریخی بله. بله.
اگه تبری که محقق تاریخه بر یک کتاب تاریخی اعتماد کنه و بسیار از اون نقل کنه اون کتاب تاریخی که ما نمیدونیم مؤلفش کیه به خاطر تاریخ دان بودن تبری معتبر میشه.
خب پس حالا تک تک نقشش میشه که ابن قتیبه تو بحث رجالی آدم معتمد بود تشکیل
آدم موثقی بوده این آدم موثقی بوده. شما شرط این که در رجال به یکی اعتماد بکنی اینه که موثق باشه، در حدیث هم همینجور باید موثق باشه. وقتی شما احوال یکی هم خیزین بپرسی باید موثق باشه. اگه کسی مورد اعتمادی کشی بوده تو این مسائل رجالی، من که حال بررسی نکردم نم رجالیه یا فقیه یا چی، ولی حالا کشی یا رجالی یا فقیه هر چی یه آدم یه رجالی وقتی به که اعتماد میکنه، یعنی اونم از آزه رجالی درسته. لذا اعتماد ننقل که من اون خواهی میفهمان کشی از ضعف هم نقل میکنه، ولی کشی به ضعف ها اعتماد نمیکنه. یک دو ما میگیم اعتماد کشی موجبی به ساقته، اینطور نیست که به ساقت حساب نشه. بعد معیلش هم این که همین حرف را بسیار از علما شیخ صاحب وسائل گفتن آقا کسرت اعتماد کشی ظاهره در توصیق شیخ بهرانی همینو گفته، علامه هلی و ابن داوود همینو گفتن، یعنی اونا هم همینو گفتن، مبنا را داریم تقویت میکنیم با وجود اونا.
خب ما از اول عمل فقها را میبینیم. جناب فضل بن شازون تو کتب اربعه 880 تا دونه حدیث داره. خب از این 880
چرا منحصر میکنه احادیث ما رو به کتب اربعه؟
نه چون فعلا میخوام بس نگاه فقهی رو بگم، میگم فقهای ما با ایشون میخوام چه چیزی داشته.
خب
فضل بن شازان که 880 روایت کتب اربعه داره 836 تاش از
ابن قتیبه
اسمانده بندقیه، یه دونش ایشونه. چجوری بوده که کلینی و شیخ صدوق و شیخ صدوق که از جناب محمد قتیبه سر خورده حدیث کتابه میگهش میاره، ولی وقتی کار به فقه میرسه یه دونه روایت از ایشون بیشتر میاد.
خب چه اشکال
داره؟ کلینی هیچی نمیاد، شیخ طوسی هیچی نمیاد،
فقهی نداره.
با اینکه ایشون و بندقی جفتشون شاگرد مستقیم فضل بن شازان بودن،
ببین
که سعی میکنن همه روایت فضل از بندقی بگیرن، از ایشون اصلا نمیگیرن.
این که چیز نیست که از ایشون بگیرم که بخصی داره که این چرا باید چه نقل کرده باشه. ببین ایشون از این فرمایشه شما حوال من ندیدم، باید ببینیم این فرمایش شما نشونه از میدید که پس معلوم میشه که خیلی خوب آره معلوم میشه که این آقا شاید فقیه فضل بن شازان نبوده، یکی از دستش رفته. اگه واقعا این طور باشه که این آقا که شاگرد فضل ابن شازان بوده، اینا معمولا جمعی روایاتشون رو میگرفتن، چرا این فقط روایات غیر فقهی معلوم است؟ خودش فقیه نبوده، شاگرد غیر فقیه بوده. الان یه دونه روایت فقیه نقل کرده، ما که تو فقیه بودنش نیستیم که، چون شرطی روایت نقل کردن، فقیه بودنی ثقه بودنشه. ما ثقه بودنش از این علامتی که اعتمادی کشتی روش بوده استفاده میکنیم. حالا روایت فقیهش هم میگم شرطی روایت فقیه نقل کردن، فقیه بودن نیست، ثقه هم که باشه کافی. بنابراین ما عرض کردیم که اعتماد کشتی را وثاقت میدونیم. علامه مجلسی، اردبیلی، ابن داوود، علامه هلی، اینا همشون میگن شهید ثانی، اینا هم همینطور اینا هم میگن بله اعتماد کشتی توثیقه. لذا پیش ما میگیم این آقا موثقه. حالا یه بزنید بگیم دو تا روایت داره؟ حالا بزنید اون کارش انگار راحت تره ابن قتیبه است. یعنی خب عبدالواحد ابن محمد، ابن محمد ابن عبدوس یا عبدوس نیشابوری، عطار نیشابوری بوده و عطار هم بوده. این چند تا نکته در بارش میگیم، اینم مثل همون ابن قتیبه توصیف و ذمی در بارش نیست، ولی خیلی ها موثق دونستنش. منتها المقال مال امام قانی میگه صاحب حاول اقوال که عبدالنبی جزائریه، اونا جزء کسانی شمرده که تصریح به وثاقتشون نشده ولی وثاقتشون از راه های دیگه قابل اثباته. متأخرین یه بابی باز کردن، کسانی ها که قدما تصریح به وثاقت نکردن ولی ما میتونیم از راه های دیگه وثاقتشون رو اثبات کنیم، مثلا از راه توثیقات عامه، از راه عمله به عمل فقها به روایاتشون، که خب حالا بعضی هاشون عمل فقها هم اضافه کردن و بعضیشون نه، از راه کتب رجالی مثل توثیقات عامه و اینها. منتهی المقال میگه صاحب حاول اقوال اینطوریه، ایشونا جز این وقت سه تا راهنامه بره که حالا این سه تا راه ما یکی یکی میگیم، خلاصش میگم که بعد اون سه تا راه که جداگونه میگیم بدونید معلومه. یکی از مشایخ صدوقه، یکی تصحیح علامه، یکم تایید شهید ثانی. حالا یکی یکی اولین نکته ای که دربارش میگیم که علامه روایتش صحیح دونسته. ابن عبدوس تو طریقه روایتیه درباره وجوب کفاره، وجوب کفاره جمع تو افطار بر حرام. بین فقهای حرفه هست که افطار بر حرام مثلا کفاره جمع داره یا نه. بعضی فقها میگن مثلا کفاره جمع مستحبه، بعضی میگن نه واجبه. ابن عبدوس یه روایتی داره درباره که نه کفاره جمع واجبه. وقت علامه تو تحریر میگه روایت صحیح السنده. پس این آقای ابن عبدوس تصحیح کرده.
علامه.
بله. تصحیح روایت. تصحیح روایت یعنی روایت صحیح. ببینید روایت اینه، من لا یحضر جلدی 3 صفحه 378 باب ایمان و نذور و کفارات، روایت 43-31 میگه و روا عبدالواحد ابن محمد و محمد ابن عبدوس نیشابوری رضی الله عنه عن ابن قتیبه عن حمدان ابن سلیمان عن عبدالله السلام ابن صالح الهروی قال قلت للرضا علیه السلام. شما همین را چون ابن قتیبه هم توش هست تصحیح علامه، آره تصحیح علامه را تو ابن قتیبه هم بنویسید. من خودم متوجهش نبودم، چون تو این سندی که عبدالواحد از ابن قتیبه هم هست و علامه که اینو تصحیح میکنه شما بنویسید اون بالا که حالا عرض میکنم به نظرم اون بالا من خودم گفتم علامه هلی، بله گفتیم رجال علامه هلی ابن داوود تو قسم اولی روات نام میبره، یعنی رواتی مورد قبول ممدوح معتبر موثق اینها.
چه تاثیر روایت یا راوی؟
حالا بخونیم عبارت چند میفرماد که علامه تو تحریر، تحریر جلد 4 صفحه 373 چاپ جدید نمسا جامعی فکر، تو اون چاپای قدیم جلدی 2 صفحه 110 اینجور میفرماد مرحوم علامه که روا ابن بابه وفی حدیث صحیح عن الرضا علیه السلام، حدیثا میگه که انه سئل ابن رسول الله قد روی لنا عن اباک علیه السلام فی من جامع فی شهر رمضان او افطر فی ثلاث کفارات، این متن روایت را میخونه تا آخرش دامن دار. خب فی حدیث صحیح، حدیث صحیحه، یعنی چه حدیث صحیح؟ علامه رو ما میدونیم که چهار حالت داره، حدیث صحیح داره، موثق داره، ضعیف داره، چی داره؟ وقتی میگه حدیث صحیح داره یعنی عدل امامش میدونه.
علامه از دفعه بود که علامه عبدالکتی بود که کتاب رجالش اومد که فصل صندوق رو چارفز کرد و از ایشون شروع شد.
نه قبل علامه هم استادش بوده ولی خب به علامه هم
ایشون یه سوال علامه خودش تو کتابایی مثلا فقهیش وقتی داره هی سریع و
چهارتایی
میگه همین داره با فکر مثلا میگم چون کتابی که می‌نویسی
علامه خودش چهارتاییه میگم چون از استادش گرفته
چهارتاییه ممکن مثلا میگم طرف تو کتاب رجال وقتی داره می‌نویسه خب قشنگ اینجا بحث چون داره رجال می‌کنه میگه آقا سند چهار بس بکنم و این بحث رو می‌کنه ولی ممکن تو کتاب فقهیش چون داره کتابای فقهیش نادر و گذشته هم هست ممکنه اصطلاحی که داره اینجا تو کتاب فقهیش و اگه میگه صحیح شاید همون اصطلاح صحیح قدامی منظورشه
خیلی
چون مثلا شیخ
حالا کاری نداره که مثلا حدیث حسن تو کتاب علامه سرچ کنی
تو فقهیاش
باید آره دیگه تو کتاب فقهش حدیث حسن چون حسن که قدیمی ها نداشتن که ثقه داشتن و ضعیف داشتن حدیث صحیح حدیث حسن علامه جز که صاحب این که عرض کردم استادش گفته اینا معمولا این طوری هست یعنی کوزه گر از کوزه شکست آب میخوره صاحبان اصطلاح مخترع این اصطلاح خودشون اون اصطلاحات تو کتبشون استفاده نمیکنن به خاطر اینکه ما به خاطر اینکه رواج هنو پیدا نکرده مثلا شیخ حکومت را خودش ابداع کرده ولی یه دونه حکومتاش جز تو بابی که داره حکومت ورود توضیح میده جز اونجا باقیش یه دونه حکومتاش من حکومت نیست یه اشتباهی ادعا کردن میگن که تقدم امارات بر اصول را شیخ میگه از باب حکومت آخه میگه از باب ورود آخه درست میگه در کنار با شیخ حکومت میگه حکومت لغوی میگه حکومت که شیخ طوسی هم میگه حکومت شیخ خودش حکومت رو ابداع کرد و حکومت رو به معنی خودش به کار میبره چون یا خود آخون طریقیت محضره مثلا ابداع کرد ولی تمامی کفایه بر مبنای مشهور حرف میزنه که حکم ظاهری باشه و بعد آخرش مثلا تو شیش هفت جا توضیح میداد که هازا علل فی مشهور و اما علل معید منصور و بعد طبقیت محضر توضیح میده یعنی کتابش طبقی روالی قدیم حال اصطلاح سازی همینه چون اصطلاح رایج بشه تا شما استفاده بکنید علامه استادش این اصطلاح را ایجاد کرد بعدا تو اهل سنت کاملا رایج بوده از 200 سال قبل علامه این اصطلاح رایج لذا حالا ببینید اینجا که میگه حدیث صحیح آره حدیث صحیح میگه ببین اگه قد قدوایی میخواست حرف بزنه نمیگفت صحیح گفت موثق
این
که گفته صحیح
نه
ثقه و ضعیف میدونستن صحیح نداشت
شخص و ثقه و ضعیف میگم آره. روایت رو صحیح و ضعیف میدونستن علامه موثق رو اضافه کرد با حسن علامه این دوتا رو مثلا اضافه
علامه صحیح رو اضافه کرد و اونا حدیث موثق مقبول به مقبول گفتن موثق نمیگفتن صحیح اینم بنویسید اینا رو سرچ کنید دیگه چون اینا حرف علمیه دیگه یعنی مستندات علم آدمه ریشه های علم میشه اینا را هر کی میشه یه بار سرچ کنید بعد دیگه تا آخر میمونه بره. خب این مال کلام علامه که میگه روا ابن بابا فی حدیثن صحیحن عن الرضا علیه السلام که حدیث را کاملا صحیح دوش مرحوم شیخ سال در مسالک از علامه تو این توصیف تبعیت میکنن دو تا دلیل دیگه هم میان یعنی میان تو حدیث عبدالواحد میگن که آقا اولا که علامه او رو توصیف به صحت کرده تبعیت میکنن بعد میگن علاوه بر اینکه او از مشایخ بلاواسطه صدوقه که صدوق ازش زیاد نقل میکنه و کثرت نقل نشانه اعتماد صدوقه 224 تا حدیث بر اون صدوق از عبدالواحد ابن عبروس نقل کرده و شهید تو مسالک و صاحب مدارک هر دو تاشون این کثرت نقل نشانه توثیق میدونن خود حال ما حرفمون تو شهیده ولی صاحب مدارک هم همینطوره
که
نه صدوق خب تو فقهش طرف کتاب فقهی نداره یه حدیث فقهی لابد نداره
یه بحثی هست که میگم کلام وقتی کتاب فقه میگم چون خب وقتی دقت میکردم چون بحث حجت اینا خدا بود ولی وقتی داره کتاب پدر مینویسه یا میتونم
اینا باید ببین اینا باید بررسی بکنیم که آیا این احادیثی که عبدالواحد تو بیرون از 224 تا فقیه چون لعله کلامی باشن اصل کار علما کلام بوده نه فقه علامه بالا 90% کتاباش کلامیه شیخ طوسی، سید مرتضی، اکثر کتاباشون کلامی هن. اصلا اون روزا نزا سر کلام بوده نه سر فقه. لذا ممکنه اونا شاید های کلامی فضل ابن شازان بودن، چون حالا فضل ابن شازان نیشابوری، تو نیشابور بوده، نیشابور محله رفت و اومد و تضارب آرای اهل سنت بوده. اصلا اینا اومدن امام رضا را گفتن یه حدیث از پدرانت به ما بگو. اصلا امام رضا را به عنوانی که امام که قبول نداشتن، لذا حضرت حدیث را مسلسل اوورد براشون. مسلسل را بخاری میگه حدیث فقط باید مسلسل باشه. مسلم بعد گفت حالا ما انم باشه طوری نیست، ولی بخاری میگه حتما باید مسلسل باشه، یعنی هر راوی باید از راوی قبلی شنیده باشه. ما ان مثلا میگه انهو معلوم نیست شنیده باشه، از کتابش دیده مثلا، از او این حدیث صادر شده، ولی من شنیدم دقیقا حدثنی سمعت منهو. حضرت مسلسل نام بودن حدیث خوندن براش، سلسله تو ذهب معروف شد براش. لذا نیشابور محل علمای اهل سنت بوده، فضل ابن شازان هم اونجا بوده. خیلی بهش میاد که اینا بحثاشون کلامی باشه. باید روایت چه بررسی کرد که آیا مثلا نداشته که نگفته، یا معادلش بوده، یا هرچی. پس از مشیخه صدوق مثلا آیا اسد جواد شبریشون هم از کجا به دست آورد؟ خب قطعا اطلاعاتشون که تو رجال مشخصه که خیلیشون گفتن شیخ اجازه‌ای صدوق بوده و صدوق کتاب فضل ابن شازان را از راه ابن عبدوس داره نقل میکنه. و علامت سومی که شهید ثانی نام میبره، ببینید پس شهید ثانی میگه توصیف علامه به صحت من قبول دارم، یک دو از مشایخ بلا واسطه صدوقه که صاحب مدارکم این مشایخ بلا واسطه را نشونه وثوق میدونه علاوه بر شهید، و سه صدوق به این روایت عمل کرده و عمل به روایت دیگه یقینا حکم به وثاقت میشه. اینا که نقل کردیم از شهید ثانی در مسالک جلد دو صفحه 23، این عبارات شهید ثانی در مسالک بود. خب تو همین ذیل همین فتوایی کفاره جمع با به همین روایت استناد میکنه و این حرفا رو میزنه.
اینجا قدمای امامیه الان اینجا مرکز
قدمای امامیه خرز را به صحیح و غیر صحیح تقسیم می‌کردن، و صحیح نزدشون شرایطی داشت.
در همون زمان
حدیث
سنت
صحیح
و حسن
و ضعیف. پس حدیث هم گفتن صحیح. بله خیلی من بله حدیث نه اون رجال و ثقه و غیر ثقه می گفتن، ولی حدیث تو صحیح. لذا این که میگه به حدیث صحیح معلوم نیست عبارت قدماییه یا چی، ولی گفتم حدیث حسن را مثلا سرچ کنید تو کلام علامه، ببینید تو کتاب فقهش این هست یا نه، وقت معلوم میشه که این کوزه گر از کوزه شکر صاحب میخورده یا نه کوزه سالم. ما یه اقوام همونی فروش بود و خانوادشون گفتن همیشه میوه کنه و گندیده ما میخوریم از چی میوه شب فروش نمیرفته اصلا، یا در که خودش میوه لوکس میفروخته به مردم، ولی گفتیم تو رو نیک همیشه کوزه گر همه خودشون کوزه شکر سالم برن. خب مطلب بعد مرحوم علامه مجلسی در حاشیه نقد الرجال، نقد الرجال تفرشی متوفای 1044، یک کتابیه که از ویژگی‌هاش اینه که به توثیقات رجالیون اکتفا نکرده، توثیقات علمای فقه رو هم آورده، یعنی استخراج کرده رجال را از عمل فقها و خیلی مورد اقبال و توجه علمای حدیث قرار گرفته و تکمله و تعلیقات زیادی برش نوشتن، من جمله تعلیقه علامه مجلسی، حاشیه که علامه مجلسی در این کتاب نوشته. حاول اقوال یک کتاب رجالی دیگه است از حاشیه علامه مجلسی، از علامه مجلسی تر میکنه به مقدس تقی. مقدس تقی منظورش همین حاشیه علامه مجلسی، چون محمد تقیه مجلسی چیز. خب حالا علامه مجلسی تو حاشیه خودشون به نقد الرجال اینطور میگن، میگن آقا صدوق عبدالواحد را در عیون تصحیح کرده. چطور؟ این راه اضافه سا میگه صدوق عبدالواحد تو عیون تصدیق کرده به خاطر که در عیون اخبار رضا جلد 2 صفحه 121 اینجا یه روایت مفصلی را از عبدالواحد ابن عبدوس نقل میکنه، بعد این صفحه 121 روایت مفصله تا 127 طول میکشه، وقت تو 127 همون حدیث را میگه همین روایت را با این سند هم نقل کرده، وقتی یه سند دیگه میگه. بعد خودش میگه و حدیث عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس رضی الله عنه اندی اثر، میگه حدیث عبدالواحد پیش من صحیح تره. اینا الان مجلس استفاده میکنه که صدوق اینا تصحیحش کرده، میگه اصحه، خب یعنی صحیحه که اصحه، بین دو تا ضعیف نمیگن اصح، یعنی صحیح میدونست. این یک که تا حالا شد چهار را، این چهار رو میبود برای
حدیث صحیح اصحه، چرا
حدیث اصحه یعنی مورد اعتماد منه بالاخره.
حدیث برداخته ممکنه سندش هم خراب باشه ولی خود متنش مثلا
من نمیدونم. آخه بگه حدیث عبدالواحد اندی اصحه،
دو تا سند
مختلف محتوا،
یکی
میگه
اینی که با این سند زیر شده نزد من از سفر میخوره، یا به
کتابی که از این نقل شده خود خودمان به کتاب، یا به خود سند روایت، یا به سند.
خب هر کدوم باشه عبدالواحد
تو شواه، هرش عبدالواحد هم میگیره.
نه یعنی این از پیش میخوره، از سفر عبدالواحد
دو تا سند میشه، دو تا خراب باشه میگیره. خب میگم بین زعیف و ضعیف نمیگن اثر، کلمه اصح نمیگن، کلمه اصح را یه جایی میگن که بهش به صحت بخوره، مثلا میگن اقوا مورد اعتماد، اولا، اقدم، نمیدونم اینطور میگن. ولی اصح را تو اصطلاح رجالیون به روایت غیر صحیح صحیح نمیگن که بخوان اصح به کار ببرن. علامت بعدی یعنی راه پنجم که مرحوم علامه مجلسی، این راه پنجم مال علامه مجلسی، ایشون فهمد که آقا صدوق تو جای دیگه ای اویون گفته که هر چی تو کتبش نقل کنه، خصوصا تو اویون، اینا روایت صحیح و سنده. کجا گفته اینا؟ اویون اخبار و رضا جلد 2 صفحه 21 و 22، یعنی آخری 21 میگه به یکیش هم میره 22. ایشون میگه که قال مصنف هذا الکتاب رضی الله عنه، صدوق تو اویون، که کان شیخنا محمد ابن الحسن ابن احمد ابن الولید، ابن ولید من کان شیخنا ابن ولید رضی الله عنه سیء الرأی فی محمد ابن عبدالله المسمعی راوی هازل زلی، حدیثی که مال محمد ابن عبدالله مسمعیه، میگه بله ابن ولید همچی رأی خوبی نسبت به این ابن به مسمعی نداشت. و انما اخرجت هازل خبر فی هازل کتاب لانه کان فی کتاب رحمه، میگه خب من پس اگر که ابن ولی سیء الرأی بود چرا آوردمش این حدیث اینجا؟ این پس زمینه، حساب پس زمینه که من حدیث غیر صحیح را نمیارم، یک حدیثی که ابن ولی صحیح ندونه ده منم صحیح نمیدونم، اینا جای دیگه تصحیح کرده صاحب. وقت بر اساس اون مبنا که الان میخونیم تصحیح، بر اساس این مبنا میگه آقا بله این عبدالله مسمعی را ابن ولی سیء الرأی بود درباره او، پس من چرا اینجا بودمش؟ میگه لعنه کان فی کتاب رحمه، چون این آقای مسمعی تو کتاب رحمه سعد ابن عبدالله قمیه و قد قرأته علیه، من کتاب رحمه رو بر ابن ولید خوندم، فلم ینکره لی و رواه لی، بر من او را انکار نکرد و اون روایت بر من گفت. یعنی ابن ولید، من از راه ابن ولید دارم کتاب سعد ابن عبدالله را که مسمعی توش نقل میکنم و نقلم هم از راه قرائت بوده، بعد از سه ماه قوی ترین راه قرائته که شاگرد بر استاد روایت میگرفته، کتاب استاد رو نویسی میکرده، بعد میمده میخونده که آقا ایناست، میگه بله ایناست، میگه من عبدالله مسمعی رو بر ابن ولید خوندم و این کار نکرد، پس من تا وقتی روایت صحیح ندونم و ابن ولید حتی صحیح ندونه من ذکرش نمی کنم، اینم که اینجا ذکرش کردم سیء الرأیش ولش کن، ولی حدیثاش هم ابن ولید قبول کرده. خب همه کتب سعد ابن عبدالله را صدوق از راه ابن ولید داره نقل میکنه و میگه اینم توش بوده. خب اینم راه پنجم. راه ششم
مسمعی
بوده؟ نه، مبنای صدوق ما میدیم عنوان را گفتیم، صدوق جمیع روایات خودش را خصوصا تو اون صحیح میدونه. از کجا میدونیم؟ از اینجا، از این که مسمعی که سعی و رعی باشده میاد دلیلش میگه، این نه یه جا دیگه ابن ولید توصیقش کرده مبنای صدوق را ما از
این که دیگه باز بگیم کنم خودنماییه داری میگم این روایت درسته، برای این که ابن ولید شخص رو خراب سیاره میدونه ولی روایت هم درست میدونم. چرا؟ چون خود ابن علی روایت اینجا درست می‌دونست، من بهش براش قرائت کردم درست می‌دونست، با اینکه کسی که تو سند بوده را قبول نداشت.
اینجوری نگی صدوق. ببین
شما گفتید ابن علی اون
عبدالله مسمعی را سیء الرأی بوده، ولی آقای عبدالله مسمعی نه این روایت، عبدالله مسمعی ها توی روایت دیگه کتاب الرحمه وجود داره. من کتاب الرحمه را که خوندم ابن ولید به عبدالله مسمعی گیر نداده و روایتش رواه علی، پس عبدالله درست حسابیه. شخص صدوق داره میگه، میگه من از وجود عبدالله مسمعی در این روایت خب سیء الرأی، ولی رد حدیثش نمی کرده، سیء الرأیش به اندازه این نبودست که حدیثش رد کنه. یعنی وقت ابن ولید از اون سختی رای رجال بوده، میگه این حرفایی که شما از ابن ولید درباره مسمعی شنیدید اینا باعث تضعیف پیش ابن ولید نشده، چون من روایت عبدالله مسمعی تو نوادر خوندم به من ایراد نگرفته. لذا از این میفهمیم که صدوق مبناش این بوده، خودش هم تصریح میکنه که من روایت که تو کتبم می‌نویسم، حالا جمعی کتبم میگم به خصوص تو آیون میگه تو این کتاب تا صحیح ندونم نمی‌نویسم. بعد که میرسه به مسمعی میگه ها مسمعی را شنیدید ابن ولی این تو میگه، ولی یه جای دیگه تاییدش کرده، من به خاطری که اونجا تاییدش کرده دارم میگم، پس مسمعی را هم حتی مورد تایید ابن ولی میدونم. این یک. دو، یعنی راه ششم، راه دوم که علامه مجلسی میگه، میگه همه این روایت صدوق توثیق ابن ولید رو هم داره، هر روایاتی که صدوق موثق بدونه ابن ولید هم موثق میدونسته، به خاطر اینکه صدوق مبناش این بوده هر چیه که ابن ولید ضعیف بدونه صدوق هم میذاشته کنار. اینا کجا میگه؟ تو من لایه زور جلد دو صفحه 90 میگه درباره روایتی که درباره نماز روز قدیر میگه، میفرماد که حالا عبارتش رو بخونم: و ما خبر صلات یوم قدیر خون و ثواب المذکور فیه لمن صامه فإن شیخنا محمد ابن حسن رضی الله عنه یعنی امام ولید کان لا یصححه و یقول انه من طریق محمد ابن موسی همدانی و کان کذابا غیر ثقه. بله، این روایت نماز قدیر را ابن ولید توثیق نمی کرد و می گفت محمد ابن موسی همدانی کذابه. بعد صدوق ادامه: و کل ما لم یصححه ذالک الشیخ قدس الله روحه و لم یحکم به صحته من الاخبار فهو عندنا متروک غیر صحیح. میگه ما این روایت رو نقل نکردیم به خاطری که ابن ولید قبولش نداشت، هر چی او قبول نشه ما هم ترکش کردیم. یعنی چه؟ یعنی همه این روایت که من نقل کردم ابن ولید تایید کرده که نقل کرد. لذا علامه مجلسی میفرمان که بنابراین عبدالواحد ابن عبدوس توثیق ابن ولید رو هم داره. اینا کارای محدثینه، خدماتی که محدثین به علم رجال کردن، اخباریون خیلی خدمت کردن به تشیع. خب یه اشتباهی اصولی هم داشتن، برایندش اشتباهشون رو بعد یه اومدن تصحیح کردن، ولی خدماتشون موند. یه کنگره چند سال پیش تو قم برگزار کردن، خدمات اخباریون به اجتهاد، این به روشی که قبولش نداشتن. بعد اخباریون فقه مجتهدین شروع کردن به روایات استناد کنن برای قواعد اصولی. چرا؟ چون اخباریون اصول قبول نداشتن، اومدن روایات استخراج کردن، گفتن این استثابی که شما میگوید به عقل استناد کنید بی خود روایت داریم، براعت روایت داریم. وقت شروع کردن اونقدر این مسئله شور شد که مرحوم آخون اومد عکس کرد. مرحوم آخون کاری که کردنه که اصول عقلانیزه کرد، از استناد به ادله نقلی تو علم اصول تا تونست احتراز کرد. و یکی از خدمات آخونده اصول همینه که عقلانیزگی اصول را خیلی تقویت کرد. منظورم این که اخبار خدمت هایی که یکی از خدمت هاشون به رجال بود، یعنی راه هایی را استخراج کردن که آقا توثیقات فقط توثیق قدما، اونم چهار تا کتاب رجالی، اونم صریحاش نیست. بسیاری از افراد که تضعیف شدن حتی توثیقاتی ازشون از این راه ها به دست اومده. علامه مجلسی تو حاشیه نقد الرجال جلد 3 صفحه 167 این حرفا رو میزنه. نقد الرجال با حواشیه نقد الرجال جلد 3 صفحه 167 گفتیم نقد الرجال را علما حاشیه زدن من جمله علامه مجلسی. خب این حواشی علامه مجلسی تو متن حاول عقل و عالم نقل شده، که حاول اقوال میگه قال المقدس و تقی، این متن هاشیه را نه. مطلب بعدی مرمای خویی در معجم رجال حدیث جلد 12 صفحه 42 میان بعضی این حرفا را نقد میکنن، میگن که آقا کلام صدوق که گفته حدیث و عبدالواحد اندی اصح این در حقیقت توصیق نداره. چرا؟ چون مبتنیست بر مبنای صدوق که اصالت العداله بوده و چون اصالت العداله را قبول نداریم، یعنی تو خود مفهوم عدالت یه حرف اینه که آیا عدالت اینه که شما گناه ازش ندیده باشی یا اینه که ملکه داشته باشه. اونایی که قائل به ملکن دیگه اصالت العداله ندارن، احراز باید بکنن، ولی اونایی که قائلن به این که گناه ندیده باشی کافیه، اونا اصالت العداله ایه، یعنی نه که حتما هستن، میتونن باشن. من خیلی چون اصالت العداله قبول دارم، میگم خب ندیدیم اصل عدمه، پس عداله قابل اثبات. آی خویی میگن صدوق هم جزء اون اصالت العداله ایه بوده و چون اعتقاد به اصالت العداله داشته، عبدالواحد میگه اصل. من عرض میکنم که با اصالت العداله کسی جز مشایخ صدوق نمیشه، یعنی حدیث عبدالواحد اندی اصح، عبدالواحد جز مشایخ هم هست، یعنی صدوق تو مشیخه بودنش هم به اصالت العداله هم استناد کرده، با اصالت العداله رفته شاگرد یاد شده. خیلی خب ما داریم میگون ولیم کلامه مرحوم آقای خویی که میگن مبتنی بر اصالت العداله بوده، ما فهم بگم نخه، مبتنی بر اصالت العداله نبوده، چون این آقا مشیخش بوده، مشیخه را که با اصالت العداله دیگه درست نمیکنه صدوق که. یک. دو، ابن ولید که دیگه اصالت العداله نبوده که، قلع قرم کرده رجال حدیث را، یعنی از سختیه تا این افتاده که مرحوم ابن ولیده که ابن قضائری که اون قدیم ها سختگیرن که این دوتا اخرین اصلا به سختگیری این دوتا بزرگوار، خصوصا ابن قضائری که از ایشون هم سختگیر تر اصلا اعتماد نمی کنم. من بعضی یکی از رجال بود، حالا فرد شاید بهش برسیم، گفتن آقا ایشون را ابن قضائری توصیح کرده گفته فیه ارتفاع و اینا ما تضعیف که نمی دونیم، تازه مد هم هست، یعنی رمیه به قلوب، رمیه به قلوب های قومیون تو اون زمان این طور بوده. مثلا شما اگه میرفتی یه مقداری حدیث جامعه کبیره را میخوندی براشون، تو را قالی میدونستن، نه معتقد نبودن، یه بحث سیاسی بوده. الان صدوق تو سنده زیاد جامعه کبیره هست، جامعه کبیره تو کتبش نیورده با، چون از اسرار شیعه بوده، تو سنده کسانی که در بعد از صدوق نقل میکنن از صدوق نقل میکنن، ولی خودش زیاد جامعه را نه خودش میخونده علنی، مثل ما که میگم لعنه علنی نکنید برای شیعه ضرر داره، مثلا گفتن من به حکم اولی میگم، به حکم ثانوی نمیگم، به حکم اولی میگم لعنه نکنید، یعنی حفظ اتحاد مسلمی حکم اولیه. اگه یکی هم میخونه خودش نمیخونده، تو کتابای معروفش هم ننوشته، سینه به سینه نقل کرده این حدیث کسا، سینه به سینه نقل کرده ننوشته تو کتاباش، و اگر هم کسی میخونده بالش هم میچیده. راوی میگه محمد ابن سنان چندین بار خواست بپره ما بالشا چیدیم، یعنی خواست مشخصات اهل بیت به وضوح بگه و ما نگذاشتیم بالشا چیدیم. تو قومیون این خیلی شدید بوده دیگه، صحو النبی و این کلام قومیون در اون زمان، حالا خصوصا صدوق اونقدر که بعد مفید میاد ضد صدوق کتاب می نویسه و صحو النبی ره نبی صدوق را تصحیح اعتقاد می نویسه، اون اعتقادات رو مهم می نویسه، مفید میگه نه تصحیح اعتقادات رو ما میخوام بنویسم. لذا خیلی از متأخرین، حالا خیلی نه بعضی از متأخرین، این تضعیفات ابن ولید و ابن قضائر رو اصلا مد حساب میکنن، اگر هم یه به قلوب کرده باشن، یعنی قلوب وایه اینا ویژگی های عادی اهل بیت گفتن دیگه، ما اونجا بودیم قلوب هیچی کافر میشدیم. این ما با این عقاید که الان نسبت به دوران امنیت نسبت به اهل بیت ابراز میکنیم، اون وقتا بودیم ما ابراز میکردیم ما را کافر حساب میکنن.
اعتقاد واقعی که خیلی آسون بود، ابن ولید برعکسه، ابن ولید مستثنیات کتاب 90 کلا 20
خورده آقا استثنا میکنه، اون دلالت برچی نمیکنه، اونو بررسی کرده افراد صحیح بودن پیشش، ببین آخرش رجال شیعه
اسناد 90 رو می‌بینیم مثلا 100 خورده این چقدر آدم ضعیف توشون است که تو بقیه حرف بقیه، ولی ابن بقیه با که استثناء کرده اولا 80-90 تا رو سعی نزده، یعنی ابن بقیه اینجوری نیست که سرگیر باشه.
نه ابن ولید از این حرفش نمیشه بگویست آسونگیر بوده یا سختگیر، از تضعیفاتی که داره تو تضعیفاتش خصوصا تو قلوف اینجوری بوده، به ادنا مناسبتی طرف هم یه به قلوف میکرده و ردش میکرده. خب پس دو ابن ولید که دیگه با اصالت العداله کار نمیکرده، که او ابن ولید هم این رو توصیف کرده و صدوق میگه که هر کی ابن ولید توصیف نکرده شد منم نمیارمش، پس عبدالواحد توصیقه. و سه با اصالت العداله حکم اصح بودن نمیشه، اگه کسی را با اصالت العداله عدالتش را درست کرده باشن، مثلا اینم اصالت العداله داره اونم اصالت العداله، اصح گفته نمیشه، اینه باید بشناسیش تا بگوی تو ویژگی هاش، ولی اصالت العداله نسبت به اصالت العداله ترجیحی نداره. لذاب من فکر میکنم فرمایش مرموم خویی منافات داره با این جمله اصح بودن با توصیف ابن ولید و مشیخه بودن. بعد علامه خوی میفرمان که تصحیح علامه تو تحریرم هیچ اثری نداره، تو عبارتشون میگم من هنای ازهر، من این طور فهمیدم، بعد دیدم یک کس رجالی اینو دیگم تصریح کرده که مرموهای خویی داره به چیم به نظرم آقای شبیری بود تو درسشمون، تو متنی درسشون من دیدم که گفته من وای خوی علامه رم بهش اصالت العداله رو نسبت داده من هنای اثر. ما وقتی ایشون گفته که آقا صدوق اصالت العداله است پس چی، بعد گفته من هنای اثر که حرف علامه تو تحریریش اثری نداره، تصحیح علامه بر اساس اصالت العداله بوده، جلد 12 صفحه 42 این عباراتی بود که از ما موجم رجا خوندیم. کیو ممکنه، یعنی دیگه ایشون دلیلی نمیگه، قاعدتا میگه من هنای اثر یعنی علامه مثلا تو اداله ای بود. ببین اگه میگید شل گیری
مثل مثلا علامه اینا عمل نمیکردن
کی؟
اخباری از این که مثلا
اخباری ها نگید شل، بگید که راه های توسیقشون زیاد بوده نه شل میگرفتن، اخباری اصلا اخبار ناموسشون بوده ولی برای توسیق خیلی کار کردن. الان اینا که دارم از علامه مجلس ما راه برای توسیقه به ذهنی دیگران نرسیده، اینا رفتن با کسرتی مطالعاتشون استخراج کردن، نه اینکه شل گیر بودن. از جمله‌ای که کلینی میگه من تمام اونایی که بین خودم و خدا حجته میگن آقا کلی رو با تو کلینی، بعد بسیاری از اصول اینه ما هم گفتن آقا مناقشه تو احادیث کتب اربعه چی چیه عاجزه، جهد عاجزه، یعنی کسی حالش نداره اطلاعات علمیش کمه نمیتونه تصحیح اینا رو ثابت کنه، میگه حدیث ضعیف، ولی کتب اربعه برای صحتشون راه مثلا بسیار. اخباری ها اینجوری بودن، شلگیر نگید، سختگیر و شلگیر رو مبانیشون بوده دیگه، ابن ولید ابن غزالی سختگیر بودن رو مبناشون بوده، میگفتن آقا تصریح به صفات برجسته اهل بیت اینا کفره اینا قلوه، میگفتن فلانی قالی، ما مبنا را قبول نداریم. اخباری ها باید ببینیم چی گفتن، خیلی هاشون مبانیش قبول داریم، وقتی اینا به حدیث زراره تمسط میکنن برای استصحاب، خب ما حدیث قبول داریم، ما مستناد میکنم. خب مطلب بعدی این که اینم از محمود خویی توی این دروایت نور دو هم این روایت جز ما سقا میشماره و دلیلش هم میگه که صدوق ازش زیاد نرم کنه، صدوق روایت شاید مقدم دونسته، هم که اصح اندیا ایشون هم میپذیره، شابیدی هم میپذیره. و بعدیشون میگه کلام من خویی باطله و ما تو حاشیه اویون جلد 227 تو حاشیه دومون بچی بود دانشو گفتیم، من هج گشتم نتونستم به حواشی آقای شبیری بر اویون دسترسی پیدا کنم، اگه شما یه وقتی جا پیدا کردی به منم خبر بدید، حواشی آقای شبیری به اویون، به بعضی کتاب های دیگه رو پیدا کردیم، مثلا دارالحدیث کافی ها چاپ کرده حواشی آقای شبیری هم زلشو بود، ولی اویون رو من پیدا نکردم، اگه شما یه وقت راهی داشتید؟ حالا من اگه یکی از شاگرداش نبینم میپرسم که کجاست، ولی شما اگه راهی پیدا کردید منه
تمام اداله رو مثل
اشکال گرفتید میشه و اصلا که رندالهی بود به نظرم شما نمیدونم نه به آقای خویی نسبت داده و بعد میگه بعد چی بود دانش تو حاشیه گفتیم نمیدونم چی گفته آیا به اساتید عدلی ایرادی گرفته یا نه آقای خویی نسبت داده است که آقای خویی میگه علامه مثالت و عدلی بوده. خب مرحوم اردبیلی تو جامع الروات یه نکته‌ای دارن که حالا من اینا میگم برای یک بار برای همیشه. ایشون میگه که صدوق از او با ترزی روایت میکنه. صدوق وقتی نام عبدالواحد میبره ترزی میکنه، یعنی رضوان الله رضی الله عنه میگه، اینطور میگه. بعد سوال میشه که ترزی محدثین آیا از قرائن وثوق هست یا نیست؟ ما معتقدیم هست. حالا قرائنش هم فهمید. یه عده ای از رجالیون معتقدن که بله ترزی محدثین هست. ببینید ترزی محدث با ترزی مثلا اهل سنت دیدید که به همه میگن رضی الله عنه، هر کی مود میگن رضی الله عنه، مستندش هم روایتی که ما هم داریم، ما هم نقل میکنیم پیغمبر نقل کرد فهمیدن که معتادون با خیر چیز کنن. ولی حالا مثلا شما تو خود اهل سنت رضی الله عنه به امیرالمومنین هم میگن کرم الله وجهه مثلا. ترزی محدثین با ترزی عمومی رضوان الله علیه که ما میگیم با چیز فرق میکنه. این ترزی مثل الان ما مثلا به یکی میگویم آیت الله العظما، این از باب رفی کل شیء له آیت و نی نخه آیت الله العظما یه اصطلاح مخصوص مرجع تقلیده، یا آیت الله مخصوص کسی است که دست خارج داشته باشه، به هر کسی آیت الله نمیگن. یا مثلا دامت برکاتو، دامت برکاتو به مجتهد به بالا میگن، به پایین تر از مجتهد دامت برکاتو نمیگن. مثلا برای مراجع میرسن دامت برکاتو، یا اگه خیلی دیگه وسط داشته باشه دامت زلو زلو عالی. مثلا اینا اصطلاحاتیه که یه معنای خاصی پیدا کرده، معنای لغویش نیست که بگو خب دامه زلو حالا که چی خب دامه زلو دیگه دعا داره برش، نه این دعای خاصه، دعایی که اصطلاح شده دامه زلو، یعنی طرف مرجعه مرجعه چم وسعت داره دامت برکاتو، یعنی مرجعه تقلیده این تو به مرجعه هیچ وقت زیده از دو مثلا زیده از دو عالی اینها نمیگن، توهین حساب این اصطلاح شده وقت توی محدثین ترزی اصطلاح شده و نشون به اونش که بسیاری از روات رو نام میبرن ترزی نمیکنن. اونجایی که ترزی میکنن ویژگی تو شخص میبینن که ترزی میکنه و برای همه اساتیدش هم ترزی نمیکنه، یعنی این یه ویژگی داشته، حرف همینه. حالا قرائنش از میگرد ترحمشون هم همینطوره، ترحمشون حالا ترزی یا ترحم خیلی فرق نداره، یعنی رحمت الله علیه هم اونم همینطور، اونم برای همه نمیگم، خیلی یارا از اجلام هستن ایشون میفرمان اساتیدشون، برای همه اساتیدشون هم ترزی نمی کنه.
تو فرقا
یکی از اتون رو بینش رزوان و ترزی رزی الله هم رزوان یکی رزوان بالا ترز ترزیه، بله رزوان الله علیه بارا ترز ترزی، بله. ولی خب خود ترزیشون هم بی حساب نیست،
چون معلوم
آره. آره. ولی ما الان دیگه قرائن متعدد میاریم. مردم مرحوم اردبیلی گفته بودن که چی آیه یکی از مسئولین رفته بود اینجا گفته محقق اردبیلی بهش ایراد کرده بودن که او دو تا داریم، ما یه مقدس اردبیلی داریم یه محقق اردبیلی داریم. نه خب اون که ایراد کرده نمیشه بوده مجبور مثلا بعضی اگه حرف نزنه مثلا میگم ادلالی، خب اون درست گفته مقدس اردبیلی محقق اردبیلی، آقا مقاله نوشته است که آقای رئیسی مقدس اردبیلی همون محقق اردبیلی، یعنی فقط سوادش از فقه بیشتر نرفته، رجال بلد نبوده که آقا نه تو رجال محقق اردبیلی معروفه، یکی دیگه از کار به مقدس اردبیلی. حالا اینه محقق اردبیلی دومی است، حالا همون رجاله. این سوال ما از اون گفتیم، ولی الان کسانی که ترزی محدثین رو دلالت بر توثیق میدونن رو داریم نام بریم. محمد ابن علی استرابادی در منهج المقال ایشون فرمود ترزی و ترحم نشانه وثوقه و خود ایشون به یه عده از علما هم تازه نسبت میده، نامه بره که کیا گفتن داله بر حضور من حجر محال، من حجر محال را استرابادی نوشته، برمون استرابادی سه تا کتاب رجال. این توی قرونه علم رجال خیلی گسترده شده، الان اینطوری نیست. علم رجال ما مثلا علمای رجال ما تو قم شاید انگشت شمارن، ولی چقدر کتاب تو قرن دهم تا دوازدهم یا سیزدهم تا آخر قرن دوازده خیلی کتابای تحقیقیه در علم رجال نوشته شده. یکشو محمد ابن علی استرابادی منهج المقال، ایشون سه تا کتاب داره منهج المقال که رجال کبیره شونه، یه رجال وسیط دارن تلخیص الاقوال اسمشه، یه رجال صغیرن دارن توضیح المقال اسمشه. و خیلی منهج المقال ایشون علما برای شرح و تعلیقه و اینها نوشتن. از زمان علامه هلی تا تقریبا زمان شیخ، حدود زمان شیخ یا یکم بعدش، مبنای تدریس و تدرس تو حوزه‌های علمیه چه شیعه چه سنی تدریس متون بوده. میگه علامه هلی فخرالمحققین میگه من دوبار تهذیب را پیش بابام خوندم، یعنی متن درس خارجش تهذیب و تهذیب الاحکام شیخ طوسی، ده جلد کتاب بوده خب، و متن محور بوده. تو اون زمان شروع شد به حاشیه نویسی. ببین چرا الان تقریر نویسی مرسومه؟ چون درس خارج از زمانی متن محور دیگه نبود. وقتی دیگه شاگردا که درس ها میخوندن به کجا حاشیه بنویسند؟ حاشیه نویسی دیگه بر افتاد، شد تقریر نویسی. ولی هفت هشت قرن تو شیعه و سنی دروس متن محور بوده، مثلا یه خلاصه یه آقایی می نویسه از سه چهار تا تفسیر، تفسیر فخر رازی و تفسیر شوچی، ولی اسمش اگه یادم بیاد بهتون میگم. این متن مورد اعتماد شیعه و سنی شده. شیخ بهایی پاشده رفته مصر، شهید ثانی پاشده رفته مصر که این کتاب درس بگیره، این کتاب تفسیر را درس بگیره. و تو هند مثلا مرحوم اسد عبدالله شوشتری تدریس میکرد، شیخ بهایی تو اصفهان این کتاب را تدریس میکرده، شهید ثانی تو جبل عامل تدریس میکرده. حالا این از شیعیان که حاشیه هم بهش دارن به همین کتاب تفسیری. این متن محور بوده، چون متن محور بوده علما که میخوندن کنار خوندنشون یه حاشیه هم میزدن. من جمله منهج المقال حواشیه متعددی، شرح و تعلیقه های متعددی برش، مثلا مرحوم وحید بهبهانی یکی از کسانیه که حاشیه داره بر منهج المقال، یه شرحی داره منهج المقال که مرحوم ابن علی نوشته معروف به رجال ابن علی. تموم شد بعد؟ اصلا الله علیه و آله ساعت اگه بزنی اینجا خوب میشه، یا این پلور یا اونجا بهتر دیگه. این حرفه قشنگه بود فهمیدم که بنده خدا رفتی سنگ رو بلند کنه بعد نتونست گفت جوونی کجایی که یاد نمیدونی دنبه که گفت جوونی نه نه بذارین اثر داره اینجوری همیشه یادمون میره، اینجوری لاقل بعضی وقتا یادمون میره.
چطور چی؟ نه؟ خب چند تا بکنی که تو بدو؟ خب خب؟ خب